السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد. فاللعن دائم على أعدائهم أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بحث ما خارج فقه، درس 88، روز شنبه، تاریخ 25/11/99. رسیدیم به مسئله حکم خوردن جلد و استخوان حیوانات حلال گوشت. آیا حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند، گاو، شتر، اینا جلدشون مثل گوششان میشود خورد یا حرامه یا مکروهه؟ همچنین استخوانشان، حالا اگه استخوانشون قابل خوردن باشه یا با پختن شدید یا پودرش کنن مثلا بخورن، ببینیم جایزه یا نه. اینجا به صورت سوالی حضرت امام بحث و مطرح میکنن در مسئله 30 و میفرماین که اگه ضرر داشت که خوب معلومه که نباید خورده بشه. این دیگه حالا ضرر رو باید سوال کنن. یه وقت میبینی که اطبا میگن ضرر داره، یه وقت نه ضرر نداره، نسبت به شخص ممکنه مضر باشه، ضرر نسبت به اشخاص سنجیده میشه. و اگر ضرر نداشت بحثی نست، و اگه ضرر داشت که بده حرامه دیگه، از بابی که ضرر به نفس، ضرر متنابه میگن جایز نیست انسان یه چیزی رو بخوره که براش ضرر داره، مثلا ترشی زیاد بخوره عقیم بشه، این میگن جایز نیست. یا بعض غذاها رو بخوره که برای جسم، جانش، روحش ضرر متنابه داره، جایز نیست. اما اگه حالا ضرر نداشت بحثه، ضرر نداشت، حضرت امام میفرمان اونی که ما بیشتر از ادله استظهار میکنیم و استفاده میکنیم حکم به جوازه. البته در این حال احوت در این جنابه، احوت هم میشه احوت استحبابی، وجوبی نیست. میاد حالا، البته این چیزی که ما میگیم جلد، خب راجع به پوست کله که معمولا خورده میشه، کله پزا و کله میپزن، حالا بیشتر بحث رو پوست کل بدنه که اگه قابل خوردن و پختن و امثال اینا باشه. وقت بعد میفرمایم به این که اما پوست بدن مثلا مرغ، مرغابی، کبوتر، گنجش، اینا البته دیگه حالا بگیم که از صغار هستن و اشکال نداره، کما که استخوناشون هم اشکال نداره. ممکنه یک کسی گنجشکی رو بپزه، همینجور چکار کنه، به جبه بخوره، دیگه استخوناشو چیزا دیگه شم در نیاره. اون در چهارده چیزی که گفتیم حرامه، در پرندگانیست که درشتن، قابل تشخیصه، مثلا انتحالش یا اون زهردانش یا نخواهش، اگه قابل تشخیص بود بله اونا رو باید استخراج کنن، کنار بزنن. این مسئله تا اینجا تمام میشه و به حضور انبرتون بنده تطبیق بکنم، بعد بپردازیم به دنباله مطلب. هر یو کلمه نزبیهت الجلد و العظم ما عدم ضرر املا، آیا خورده میشود، یعنی جایزه بخورن، از ذبیحه یعنی حیوانی که ذبح شرعی شده یا حتی نهر شده مثل شتر، پوستشو بخورن، استخوانشو بخورن، با عدم ضرر البته، یا نه جایز نیست. از هر هما الاول یه حکم به جواز بکنیم، از هر دیگه میشه فتوا. و احوت هما از ثانی، طبیعتا احوت بعد از هر مستحبی میشه که بهتر اجتناب بشه. نه لا اشکال فی جلد رأس و جلد دجاج، پوست سر مثلا گوسفند رو بپزن بخورن، اشکال نیست، اینجا دیگه و احتیاط هم نمیاد، احتیاط مستحبه. و همچنین پوست مرغ و کبوتر و گنجشک و امثال اینا منت تویور. بله، حالا بعضی ها میگن که مثلا چربیش بالاست فلانه، اونا دیگه باید به حساب اشخاصه، اگه واقعا برشون ضرر داره میره تحت هم عنوانه ضرر، نباید بخورن، بستگی داره. و کذافی عزم سغار تویور، استخوان پرندگان کوچه، اینا هم حالا استخوناشون کسی بخوره مانعی نداره، پوست بدنشونو بخوره. عقولو الاثر و فلمت، ای که حضرت امام فرمود ازهر و هما الابل یعنی جواز، خب ازهر مقابل ظاهره، وقت اگه ان دائر شد بین اثر و ظاهر، خب اثر مقدمه دیگه، اون ظاهر دیگه چیزی تشت نمیمونه در مقابل ازهر. بله، حال ممکنه اصلا ازهر اینجام به معنی باشه که ظاهری در بین نیست، نه که اول و تفصیل بگیریم. به هر حال اثر در مد به معنای ما و اکثر ظهورن هست از روایات، اونی که بیشتر ما از روایات استفاده میکنیم، و جواز و اکل جلد ذبیحه حتی من غیر رأس، جایزه که جلد حیوان سربریده شده رو بخورن حتی اگه جلدش مال غیر سر باشه، جلد کل بدن. و جواز و اکل العظم، استخونش هم میشه بخوری، معدم ضرر فیه مال بدن، اگه این دوتا یعنی استخوان و پوست برای بدن ضرر نداشت. خب حالا وجه از حریت چیه؟ ما از کجا میگیم از حد جوازه؟ یک، اصالت الاباحه المستفاده من اخبار الهل، یکی اصل اباحه، که اصل اباحه از اخبار هل دست میاد، مثل قول صادق علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. البته به این مضمون با اختلاف عبارات این اخبار هل وارد شده، وسائل جلد 12 صفحه 59 باب 4 ابواب ما یکتسب و به حدیث 1. خب و اطلاق دلیل دوم، اطلاق دلیل حلیت ذالک الحیوان المأکول لحم، او دلیلی که میگه حیوان مأکول لحم رو میشه بخوری اطلاق داره، پوششو میگیره، پوستشو مثلا میگیره، استخوانش هم میگیره، الا ما خرجه به دلیل، اون محرماتی که گفتیم مثل شات، مثل بقر، مثل ابل، غیرها، نه وقت حلال بود دیگه اون لوازمش هم حلال. الشامل هذا الاطلاق لجميع اجزائه، که این اطلاقی که میگه که شات بعد از ذبح حلال میشه، این اطلاق شامل همه اجزا میشه، حتی جلدهی، عظمهی و غیره ما، الا ما خرج به دلیل معتبر، میگه اونی که با دلیل معتبر خارج شده باشد از محرماتی که عرض شد. ولا دلیل علی الخروج الا ذکر الجلد و العظم و القرن و الزلف فی خبر ابان. خب ممکنه شما بگید که ما دلیل داریم بر خروج این جلد و این عظم، اینا خارج شده از حلیت، و دلیلتونم خبر ابان قرار بدید. خبر میگیم چون سندش کامل نبود، وقت مثلا تو روایت اومده بود چی؟ جلد، عزم، قرن که همون شاخ باشه، زلف که عبارت بود از سم در خبر ابان ابن عثمان وسائل جلد 16 باب 31 حدیث 11. عن ابی عبدالله علیه السلام به عنوان انها مکروهتون، که تو روایت اومده بود که کره یا کره، این تعبیر اومده بود، تعبیر کراهت، که المحموله علل کراهت الاصلاحیه، ما اینا رو هم میکنیم بر کراهت اصلاحی، نه کراهت به معنای کراهت تحریمی که حرمت باشه، کراهت اصلاحی، یا برای هم میکنیم، یا علا صورت زلله به نفس، که امام هم فرمود اگه به نفس مضر بود حرامه. خب روایت هم که میگه کره، شاید صورت چی رو میگه؟ ضرر میگه که ضرر داشته باشه، یا نه من غیر عدل عرف لها من الخبائث مادم پایین او کون بعضها من الخبائث، یا بعضی اینا از خبائثه. حالا بعض گفتیم چون مثلا همش از خبائث نیست، بعد بکنی زرد ممکنه از خبائث باشه، شاخ همینجور، وقت به اعتبار بعضیش گفته کراهت داره، همش از خبائث نیست. پس یا به اعتبار ضرر به نفس بگیریم، یا اصلا از اول بگیم کراهت اینجا کراهت اصلاحی هستش، یا بیم بگیم اینا بعضش از خبائثه، ازا امام فرموده شناب بکنید. خب فیبقا احتمال حرمت المطلقه بلا دلیل، بلا دلیل سطر بعد، احتمال این که مطلقا اینا حرامه، مطلقا یعنی بدون قید ضرر، بدون این که عرف اینا رو خبائث بدونه، مطلقا بیان بگیم که استخوان جلد حرامه ولو بدون این که خبیث حساب بشه، ولو بدون این که مضر به بدن باشه، ای دلیل میخواد. پس حکم بکنیم مطلقا به حرمت، این بلا دلیلن خواهد بود. و فیرجع الی اصالت الاباحه، وقتی دلیلی بر حرمت نبود عند شک، رجوع میکنیم به کل شندک مباح، یا مثلا اطلاق دلیل حل حیوان مذبوح، او دلیلی که میگه که گوسفند رو ذبح کنی حلاله، ما زکیتم، خب آیات اینجور دلالت داشت که وقتی تزکیه شد میشه حلال. کشات و غیره ها. و اما وجه الاحتیاط، خب خواهی گفت اگر دلیل تمام شد بر حلیت، یه چه جایی برای استحباب میمونه؟ میگه خب ادله حلیت باز جای احتمال رو میگذاره که بالاخره استخوانه، بالاخره جلده، اینا متعارف نی چندان خوردنش، وقتی حساب بگیم بازم مستحبه که اجتناب بشه. مقابل اظهریت ما این ظهور درست کنیم، این ظاهر مقابل اظهریت، وقت اظهریت مقدم میشه دیگه بر این ظاهریت. وچه احتیاط استحبابی با اظهریت هر در این مذکورات، و هوت تمرکز و الجمود و علا اطلاق مثل قوله یکره، ما تمرکز کنیم و جمود کنیم بر ظاهر لفظ که امام فرمود یکره من از ذبیحه عشرت و اشیا، یکره من هل جل و العظم و القرن و زلف، و خب جمود کنیم. اتفاقا این جمود که بکنیم ظاهرش میشه حرمت. حالا ما حرمتم که قائل نشیم، یه خود تنزل کنیم، حداقل میشه چی؟ کراهت. پس جایی داره که کسی قائل بشه به کراهت. فان ظاهر الکراهت الحرمه، ظاهر کراهت رو حساب بکنی، کراهت در اصطلاح قدما و صدور روایات، این میشه حرمت. لل کراهت و تنزیهیت و الاصطلاحیه، نه اون کراهت تنزیهی اصطلاحی که الان ما داریم. و ظاهر و انها مطلقتون، و ظاهرم اینه که این کراهت چیه؟ که همون تحریمی باشه، این مطلق است. بلا صدق الاستخباس و الازدار بالبدن و تحرم و تعبدن، مطلق باشه معنیش اینه من کار ندارم خبیث یا نه، کار ندارم مضر یا نه، میگم حرامه، این میشه تعبد. خب اگه کسی جمود کنه ممکنه اینو بگه، بلکه این جمود بلا وجهه که بیان بگیم که آقا حتی بدون استقباس هم امام میخواد بگه مثلا حرامه. ما بیان بگیم معیار خبیث بودنه، معیار مضر به بدن بودنه، وقت اگر معیار خباثت شد، همون بحثی که الان در اصول داشتیم، این میشه ضرر و خباثت چی؟ شخصی. اگه حالا خباثتش البته معیارش نوعه، اما ضررش میشه شخصی. خب وقتی ضرر داشت اجتناب میکنیم، خبیث بود اجتناب میکنیم، نوع میگه که خبیثه، البته معیار تشخیص خباثت نوعه، شخص دیگه نی. گرفتید مطلب رو؟ و ظاهر عبارت حرمت مطلقا، خبیث باشه ضرر باشه نباشه، اما ظاهر به نسبت به اثریت وقتی ملاحظه میکنی لیکن حیث و انهاز ظاهر به نسبت به اثریت حلیت و کراهت کراهت اصطلاحیه ای متأخرون انها، یعنی میخوایم بگیم اثریت حلیت این حرمت این اثریتش متأخر میشه از حلیت، یعنی ما یه ظاهر داریم یه اثر داریم، حالا توی متنا وقت بیایم چیکار بکنیم همو اثر رو بگیریم. حیث این که ظاهر به نسبت به اثریت حلیت، ظاهر یعنی حرمت نسبت به اثریت حلیت و کراهت اصطلاحیه، این ظاهر متأخر است، متأخرون انها، یعنی متأخر است از چی؟ از اون اثریت حلیت. خب ظهور متأخر است از اثریت دیگه، ظهورن یعنی اثیسه ظهور. بعد عبارت رو ما عوضم کردیم نوشیم که بر کراهت و اینا این از افومن ها حاضر ظاهر یعنی ظهور در حرمت نسبت به اثریت حلیت، این ظهور در حرمت از اف هست منها از ظهور در چی؟ در کراهت. پس ظهور در حرمت از اف هست از ظهور در کراهت، به جا متأخرون بذاریم از اف. خب وقتی که از اف شد ما از هر رو میگیریم دیگه، یعنی وقت یفتا بلهلیه، یفتا خورد به کجا؟ حیث و این که ظاهر به نسبه به اثریت حلیت قدرت ضعیفه، ظاهر میگه حرمت از هر میگه حلیت، یفتا بلهلیه یعنی جانب اثریت رو میگیریم. لل احوت الوجوبی بلکه احوت چی؟ استحبابی. خب انشاءالله که عبارتی که نمیشه بودیم معلوم شده باشه. و قال الماتن قدسه دو به کراهیت اذن القلب. حالا بعضی فروع هم دیگه اینجا مطرح کردیم. ببینید حضرت امام تو بحث قبلی داشتن که دو گوش قلب اینا کراهت داره، گفتیم بالای قلب دو چیز هست مثل گوشه، سفتم هست زردم هست، اینا معمولا میبرن میندازن دور نمیخورن. امام گفت اینا مکروهه، ولی بعضی فقها ها گفتن احتیاط وجوبی اینه که چکار کنیم؟ اجتناب بکنیم، احتیاط وجوبی گرفتن. ولی امام گفتن کراهت اذنا یعنی دوتا گوش قلب، ما گفتیم بدا که لا یعبد القول به وجوب الاجتناب عنهما، بعید نیست که بگیم از اینا اجتناب بشه، البته علل احوت احوت وجوبی. خب دلیلمون چیه؟ لبرودهی فی بعض روایات، بعضی روایات مثل وسائل جلد 16 باب 31 عتمه محرمه حدیث 10 اومده بود در اداد محرمات ذکر کرده بود این اذن القلب، مثل اون روایت عیسی ابن عبدالله هاشمی عن ابیه عن آباهی عن رسول الله عنه کان یک رو عن اکل خمسه تهار قضیب انسین حیا آزام القلب. این یکره رو هم به بعد تحریم بکنیم، مثلا او چارتو که قطعا حرام بود مثل قضیب و انسین و نمیدونم اینها، وقت اذن و قلبم در لدیف اینم غالب حرمت بشیم. و کذا ذات الاجا. خب اذن رو ما گفتیم بعید نیست که احتیاط وجوبی در اجتناب بشه. ذات الاجا هم تو روایت نیست، ولی تو کلمات فقها بود، کلام شیخ طوسی بود، تو کلام ظاهرن ابن زهره بود یا همون سرائه، که کذا ذات الاشجا. ذات الاشجا رو گفتیم علتی هی بین حافر سم الحیوان، بین شکاف سم حیوان، اون کنجش یه چیزی کرمانندی هست که سرش هم موه، اینو میگن ذات الاشجا. جور دیگه معنا شده ولی اونا درست نی، این درسته. و قال شیخ فی النهایه به حرمتها، شیخ هم در نهایه گفته حرام ذات الاشجا. و تبعه ابن حمزه در وسیله نهایه کتاب 3 جلد 3 صفحه 95 وسیله ابن حمزه ما یهرم من از ذبیحه صفحه 361. و قال سید المحقق البروجردی. اتفاقا مرحوم آقای بروجردی یه رساله فارسی دارن، علما بهش حاشیه زدن، از رساله های قدیم ما داریم. وقتیشون میگه که به حرمت ذات الاشجار، نه فقط شیخ طوسی و ابن عزیز، ایشون هم میگه ذات الاشجار حرامه، حتی فتوا داده است و وقت 14 تا رو رسونده به 15 تا. آقای گلپایگانی هم و سید المحقق گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون هم قال به احتیاط لازم در اجتناب عنها، گفته احتیاط لزومی اینا مراجعه بشه بد نیست. آدرس هم خدمت شما، امور ساله توضیح المسائل آقای بروجردی با حواشی، و آقای گلپایگانی همونجا حاشیه دارن. خب عرض کردم تا اینجا. حالا جواب سوال مقدر، خب در روایات که نیامده بود، کلمات فقها بود. عرض کردیم عدم و ذکر ذات الاشجار روایات لعله للاکتفاء عن ذکرها به ذکر القدر، چون تو روایات قدد آمده بود، قدد جمع قده است، قده یعنی اون چیزای چرکی بدن که به صورت گلوله هست و زرد رنگه یه جاوایی دیده میشه، خب گفتن این قده های چرکی شامل اون ذات الاشجار هم میشه، پس یه لازم به ذکر نبوده که ذکر خاص بعد آم بشه. اینجوری ذات الاشجار لعلهو اکتفا کردن از ذکر ذات الاشجار به ذکر قدرت، به انها شبیهتون به ها کما قلنا سابقا، تو درس قبلا گفتیم، از آقای شهرانی هم نقل کردیم. خب حالا دو مطلب مانده، یه خود تعجبی هم هست. یکی انفهه، انفهه یعنی مایه پنیر، که این برار و بزغالا شیریه، اینا رو میخوان بمیرن سرشون رو میبرن، بعد وقتم نه حالا سرشون رو ببرن که طوری نی برده مرده به دنیا آمده، خب شکمشو پاره میکنن، تو شکمبش یه مایه پنیرای هست، اینا رو در میارن. بعض فقها ها مثل آقای بروجردی و اینا، ظاهرن حضرت امام هم این طور باشه تو رساله فارسی، میگه اینا رو در بیاری ظاهرشو آب بکشید، چون تماس با شکمبه پیدا کرده، شکمبه مادرش مرده بود شد میته، تماس با میته اگر رطوبت داشت نجسه. یکم راجع به شیر در پستان، که خیلی هم سوال برانگیزه، روایت هم قبلا بود از امام صادق، ما دام قائما فی الضرع، گوسفند مرده، گاو مرده، ولی زمان بسته پستانو پر از شیره، این شیر تا در پستانه میخوان بگن که حلاله، و دیگه کسی هم نگفته خب آخه نجسه، این میته، گاو مرد، گوسفند مرد، این استثناس، اینو تعبده. حالا بعضی میگن مثلا بدوشید راحت بخورید، بعضی میگن با یه مثلا آمپولی چیزی شیرو خارج بکنید، ولی دیگه اینا رو نمیخواد، ظاهرش اینه که میدوشن میخورن. خب شما ممکنه بگی میته است، بدن میته نجسه، این چجوریه؟ یه مقدار اینجا بحثه. وقت هم تو روایت داریم، هم تو باب نجاسات حضرت امام یکی از مواردی رو که از میته میگه که این خوردن جایزه، همون شیر در پستانه. حالا اینم نکته ایه مراجعه کنید، تحریر داره. بقیه فی المقام شیعون یم بگه تنبیه و علی و هوه تهارتون انفهه من المیته، پاک بودن مایه پنیر از میته، برده بزغالی که هنو شیری سو علف خور نشده، معکول اللحم است و هیه شیء الاسفر، زرد رنگ دلمه شلنی، الذی یجبن بهی، باش پنیر درست میکنن، و یکونو منجمدن، منجمده بی جوف کرش الحمل و الجعدیه، در جوف شکمبه حمل، حمل یعنی برده، جدی هم که همون بزغاله باشه. قبل از سیرورته ما آک لین للعلف، قبل از اینکه بر بزغاله علف خار بشن، شیر خار است و میمیره، یا مثلا مرده از مادرش میاد، و غیره. غیره یعنی غیر از علف. لکن یجب و تطهیرها لمناقات ها للمیته، ظاهرش رو آب بکشن، وقت هضمم نمیشه و آبی رو ظاهرش میگیرن طوری نیم. و کزن لبن، اینو دقت کنید، لبن ولا ینجس لبن، لبن نجس نمیشه با ملاقات لمحله ها، این فقط تعبده. و الا خب لبن که چیزه که رطوبت داره، الخوش معخوشکن گفت لا یتسس بگ آره یا لا ینجس، ولی ای که خوش نی که، این در حقیقت چیه؟ شیره، آره دیگه، سمایه هستش. ولی خب گفتم وقت اینجا مراجعه بفرمایید، چند تا آدرس دادم براتون. بله ابن حمزه رو که آدشو گفتیم، میاد تحریر الوسیله جلد اول فصل فی النجاسات، تحریر صفحه 115 مسئله دو. یکم جواهر الکلام هم مطرح میکنه، جلد پنجم از چاپای متأخر جامع المتحدثین، جلد قدیم میشه جلد 4 صفحه 55 الی 562، بحث مفصلی رو اونجا میکنه، در 12 صفحه بحث میکنه. سرائر هم جلد سوم صفحه 111، توضیح المسائل آقای بروجردی هم که عرض کردم. خب این مسئله، وقت ما حالا منطقه اگه بخوایم بپردازیم به بحث انفهب و بپردازیم به بحث همین شیر در پسان ادمیته، بحث طولانی میشه. اینا نوعاً تو بحث طهارت و نجاست مطرح میکنن، ولی اینجا مناسبت داشت دیگه، چیزایی که از حیوان بعد از ذبح حلاله یا چیزایی که چیه؟ حرامه. وقت این دوتا میخوان بگن حلاله، تفسیر مسئله در باب نجاسات مونتا، این دوتا حلاله اینا یه لازم نیست ذبیحه باشه، ذبیحه نبود بحثه، بعد مرده یا نمیدونم اینجور گوسفند مرده، این در باب نجاسات وسائل جلد 16 بله اتمه محرمه، خودش اصلا بحث کرده ای بحث لبن در زرع. الباب باب 31 حدیث 11، اینا رو مراجعه کنید انشاءالله ببینید چه درست دنیا.